حامی این قسمت از پادکست ده صبح اسنپ تریپه. اسنپ تریپ سایت و اپلیکیشن رزرو آنلاین هتل و بلیط هواپیماست. با اسنپ تریپ میتونید هتلتون رو از بین صدها هتل موجود در ایران انتخاب و رزرو کنید. بلیط هواپیما به هر نقطه ای از ایران رو راحت و سریع بخرید و تو هر مرحله ای از رزرو و سفر که نیاز دارید با پشتیبانی 24 ساعته تماس بگیرید. برای اطلاعات بیشتر و رزرو هتل و بلیط به سایت اسنپ تریپ با آدرس snaptrip.com سر بزنید.
سلام دوستان، به این قسمت از پادکست ده صبح خوش که نمیان گوش میدن، چی میگن؟
سلام. اول وقت سلام. تو سلام میکنی میگن سلام امید.
خب
سلام
میگم
خب میگم به طرف گفتن که جوکی بیمزه بگم، میگم به طرف گفتن که تو وقتی مثلا اون حشره چیش حشره یه که وقتی که میره روی مثلا گلای مختلف زحمت میکشه برای ما عسل تولید میکنه، شما بهش چی میگین؟ گفت ما بشیم خسته نباشی حشره. از این دست جوک ها، یعنی جوکایی که باباها میگن بیمزه است. خلاصا سلام که میکنیم احتمالا میگن علیک سلام، ولی خوش اومدن دیگه. به هر حال دیگه چیکار
بخواد خوشگوش بدین. ما امروز در واقع این قسمت مهمونمون آقای پویا پیرحسینی‌لو از ابر آروان هستن.
قسمت
دومشه. اگر قسمت اول رو نشنیدید، قسمت قبل رو همین جایی که دارید این رو گوش میدید میتونید گوش بدید. مصاحبه خیلی جالب و خاصیه.
آره، این قسمت راجع به اون فرهنگ سازمانی و اون که چرا به یکی میگن ناخدا، چه به یکی میگن شوالیه، نمیدونم.
آره شوالیه.
اجدها سوار. آره. ولی پویا خب خودش خیلی آدم ویژه‌ایه، همونطور که گفتی تو قسمت قبل خیلی خاص و رپ و این حرفا بود. خیلی آدم ویژه‌ایه و فلسفه انجام کارش به نظر من خیلی جالبه. قرار شد که با معمار فرهنگشون که خانم پویا هم هست، خانم زاهدانی یاسمینه.
سمینه.
آها سمینه زاهدانی. خلاصه یه صحبتی هم بعدم بکنیم. آره شاید فصلهای آینده یا حالا به هر حال اپیزودهای بعد.
خب مثلا تا کجا پیش رفتیم؟ پیش بینی مالی تموم شد دیگه.
پیش بینی مالی هیچ وقت تموم نمیشه.
ای بابا.
آره ولی پیش بینی مالی زیاد دارم بریف اینتروداکشن تو پیش بینی مالی گفتیم. آره بستون نمیشه. خب آره.
الان ما چه میگیم؟
حالا راجع به نرخ تنزیل میخوام برات حرف بزنم. بدتر از پیش بینی مالی. آره
این اسمت زیاد صدای منو نمیشنوین. من میام یه چرت این گوشو بزنم تا میسم حرفو بزنم.
ولی امید نرخ تنزیل خیلی مهمه. یعنی اصلا
تنزیل کدومه؟ همون IRR رو ایناست یا نه؟
نه قبل این حرف هست. نرخ تنزیل اینه که تو چه شکلی ارزش ارزش آینده پول رو به ارزش امروز تبدیل میکنی، نزولش میدی.
خب
پول ارزش زمانی داره دیگه. بله. مثلا فرض بگه که با 15000 تومانه، من الان با آژانس که اومدم اینجا شد 18000 تومان، تو 15000 تومان سال 42 میتونستی مثلا آپارتمان دو طبقه بخری.
خب.
اوکی این خیلی بدیهیه. این پول ارزش زمانی داره.
خب.
که این و یکی از مشکلاتی که ما داریم که جز محدودیت های مغز انسانه اینه که تو نمیتونی که مثلا خیلی به مدت طولانی این ارزش زمانی پروسس بکنی. مثلا 1 میلیارد تومان 10 سال دیگه واقعا معادل چقدره الانه؟
چه میدونم؟
نه خب یه تخمین بزن. منم نمیدونم ما. اصلا مسئله همینه، تو 1 میلیارد تومان سال دیگه رو میتونی بگی چقدره، ولی 1 میلیارد یه ذره اونم که بشیم
اگه دلار یا سه برابر چه قطعا نمیتونی بگی.
حالا دیگه حالا به هر حال وارد مقولات نشیم. آره ولی دلار آره.
مثلا میگه هر 5 سال یه بارم یه دور دلار سه برابر میشه و اونم میاره تو معادلات و
تو بلدی ها نشون نمیدی ها. میگی من نمیدونم از مباحث مالی اقتصادی اینا خوشم. به خاطر همین استارتاپ وقتی که دارن پیش بینی مالی میکنن یا اصلا به طور کلی هر وقت با پول روبرو هستن، خیلی مهمه که بدونن که آقا این پولی که در آینده هست رو با چه نرخی میخوان تبدیل بکنن، چه جوری میخوان تبدیل بکنن به زمان فعلی خودشون.
انگلیسیش چیه نرخ تنزیل؟
اینترست ریت بهش میگن. اینترست ریت نه، دیسکانت ریت بهش میگن.
دیسکانت ریت
دیسکانتش میکنن اولا. اسکانتش رو حساب میکنن مثلا.
آره خب بس.
بعد خیلی مهمه که از دید فرشته در اصول هسته تو بدونی اصلا این نرخ تنزیله کجا میاد. واقعیتش اینه که این نرخ تنزیله برمیگرده به یه موضوعی که بهش میگن هزینه فرصت.
خب
هزینه فرصت
opportunity
cost.
چرا با ما از ما همیشه انگلیسی میگیم فارسی میگیم فارسیوشو میگیم انگلیسیوشو
مرور میکنه. هزینه فرصت بحثش اینه، میگه که تو کلا تو زندگیت وقتی که داری، چون منابعت محدوده، وقتی داری یه کاری انجام میدی، یه تصمیم میگیری، به معنی یه تصمیم دیگه رو نمیگیری. منابع تو وقتی به چیزی اختصاص میدی، به چیز دیگه اختصاص نمیدی. خب یکی از این تصمیماتی که تو داری میگیری از جنس سرمایه گذاریه، از جنس اینکه من این کارو انجام بدم، یه کار دیگه انجام ندادم. عملا من ممکنه که مثلا فرض بگیر که روی یه پروژه سرمایه گذاری بکنم 20% بهم سود بده، یا مثلا 15% بهم سود بده، ولی اگر که کار دیگه بوده که میتونستم انجام بدم که 30% بهم سود میداده، من هزینه فرصت منفی 10% داشتم. یعنی انگار اون پولی که میتونستم تولید بکنم و تولید نکردم.
خب
یا برعکس، من اگر که 30% سود دارم در حالی که مثلا تورم 20% بوده مثلا، پس عملا من 10% سود کردم. همون حس داریم نسبت به این. یه هزینه فرصتی وجود داره، هزینه دست رو دست گذاشتن وجود داره، هزینه
بله.
این که بیا یه کاری انجام بده. نرخ تنزیلم یه بخشیش از این میاد. یعنی تو یه بخشی از این تنزیلت از این میاد که خب چه فرصت‌هایی داری. یه بخش دیگه بعد یه بخشش هم از این میاد که مثلا تورم تو چقدره، چون معمولا تورم مینیمم نرخ هزینه فرصته. یعنی آدما پول نداشته باشن، کاری هم نتونن بکنن، هر سال به اندازه تورم از ارزش پولشون کم میشه.
بله.
یه بخشش برمیگرده به این که چقدر میتونن اینا پول تولید بکنن، و یه بخش دیگه مثلا میگه که آقا من تو این صنعتی که هستم 10% 15% معمولا بالای تورم مثلا میتونم تولید بکنم، پول تولید بکنم، و یه بخش دیگه شم برمیگرده به این که من عرضه دارم چقدر بالاتر از صنعتم تولید بکنم. مجموع همه اینا میشه اون نرخ تنزیله. خیلی سعی کردم ساده بگم. یا از یه نگاه دیگه، یا از یه ور دیگه به ماجرا نگاه بکنیم، این که من یه تورمی دارم، یه مقداری هم پریمیوم میتونم روش تولید بکنم. خب این کف مقداری که من میتونم تولید بکنم، پس کف مقداری که من قاعدتا با پول در بیارم، هزینه سرمایه من چقدره؟ پس نرخ نرخ تنزیله یه ارتباطی پیدا میکنه به یه چیزی که بهش میگیم WACC، Weighted Average Cost of Capital، یعنی نرخ هزینه سرمایه، متوسط هزینه موزون شده سرمایه، اینکه این پول چند برات در اومده.
من فکر کنم اینه که داره میگی خدا رو پادکست سنگین باشه، من مجسم میکنم یه آدمی که داره گوش میده تا من خیلی گیج میشه. انشالله در محتوای تکمیلی ما که انشالله تا موقعی که اینو بشنوین بعیده، ولی بعدن ها اضافه میشه یک جایی توضیحات کامل.
نه امید، به نظر میاد، ببین نمیدونم، شاید یکم تند گفتم.
نه میخوام بگم مجسم کردن وقتی داره مثلا، چون الان تو ماشینی، متروی، جایی داری میری، داری که اینا رو کلامی میگه،
بعد دو سه بار گوش بدی.
آره
به تهش اینه که تو ببینی که
آره
به صورت کف چقدر میتونی پول در بیاری.
خب.
اگه هیچ کاری نکنی چقدر پول در میاری.
بله.
اگه یه ذره کار بکنی چقدر بهش اضافه میشه.
خب.
و انتظارت چقدره. این سه تا رو اضافه بکنی میشه نرخ تنزیلت.
خب بعد چه استفاده از نرخ تنزیل میکنی؟
آها، استفاده که میکنی اینه که خیلی از درام، اول اینکه آدم ها به هر حال باید نرخ تنزیلشون رو بدونن. یعنی مثلا باید بدونه که استارتاپ تو این کار داره وارد میشه منطقیه وارد بشه یا نه، به خاطر اینکه ممکنه که نرخ تنزیل این کار اینقدر بالا باشه که نیرزه.
نرخ از جنس درصده؟
از جنس درصده. آره مثلا 50%، 60%، 70%، مثلا اینا.
خب آره، برای این که آیا میارزه یا نمیارزه دوباره به یه عالم عدم قطعیتی متصله که نمیدونی. پس برای چی نرخ تنزیل تو بدونی؟
به هر حال باید حساب بکنی، چرا ندونی؟ به هر حال
همون داستانه.
آره همون داستان قبلیه. باید یه ایده‌ای داشته باشی. بعد حالا در مورد کیس خاص استارتاپ ها چرا خیلی مهمه که نرخ تنزیل رو بدونن. خیلی وقتا استارتاپ ها از متد هایی که استفاده میکنن برای ارزش گذاریشون، به خاطر اینکه دارن فاینانشال پروجکشن انجام میدن، پیش بینی مالی انجام میدن، یکی از متد های بسیار محبوب برای ارزش گذاری استارتاپ ها روشی به اسم دیسکانتد کش فلو، DCF، یا جریان نقدی تنزیل شده. این از همه پذیرفته شده تره و خیلی هم به درد استارتاپ های ارلی استیج نمیخوره. این استارتاپ ها مثلا باید فاینانشال ریکورد داشته باشه، سوابق مالی داشته باشه. ولی مثلا اگر که قرار باشه که مؤسسه بیرون ارزش گذاری بکنه یا کارشناس رسمی ارزش گذاری بکنه، اون اصلا DCF میشناسه. خب که حالا جلوتر اصلا راجع به ارزش گذاری مفصل صحبت میکنه.
آره خب.
خب این DCF عملا کاری که توش انجام میشه اینه که میاد پروژکت انجام میده، پیش بینی مالی انجام میده، بعد با این نرخ تنزیل اینو برمیگردونه به زمان حال، یه سری تعدیلاتی روش انجام میده، میگه این قیمت استارتاپ. و خب جزء دعواهایی که اتفاق میفته بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر اینه که من این پروژکشن رو انجام دادم با چه نرخ تنزیلی باید برگردونم، چون هر چقدر که نرخ تنزیلی کمتر باشه ارزش استارتاپ بیشتر میشه، هر چقدر نرخ تنزیلی بیشتر باشه ارزش کمتر.
یه مثال عددی میزنی که بهتر متوجه بشن دوستان.
بله بله.
و بنده
ببین ما خیلی که سوالات خیلی جدی که داریم اینه که نرخ تنزیل وی سی ها چقدر مهمه.
جالب.
آره. بعد سوال تکمیلی که میپرسیم اینه که راجب نرخ تنزیل وی سی داخلی صحبت میکنی یا خارجی؟
خب
چون ببین مثلا وی سی ها خارجی اگر که اینا توی سال 22% هم سود بدن، یعنی اگر که نرخ وکشون اون اوریج کاست اف کپیتالشون 22% باشه خیلی هنر کردن، به خاطر اون به خاطر اینکه اون بانکی که اومده پولشون گذاشته 15% مثلا میتونسته سود بده، سود تولید آره. بکنه، این 7% اضافه تر داره میده،
ترکونده
منفجر آره. کرده. بعد مثلا 22% تو 10 سال توی 7 سال یا 10 سال مثلا انگار که 10 برابر
اینجا کرده. 22% شوخیه دیگه.
اینجا 22% نه با اینجا بانک الان وکش مثلا 26%
خود بانک.
بازار سرمایه ما حساب کتابی کردیم، تو پولتو بذاری تو بازار سرمایه مثلا حالا با یه سری تعدیلاتی و این حرفا 36% قاعدتا باید بتونی اولش سود بگیری، تو میانگین 3 سال است مثلا، میانگین متحرک 3 سال است. بعد مثلا وی سی ها خیلی وقتا مطابق تماسایی که ما گرفتیم، مطالعاتی که انجام شده و غیره، وی سی ها اون استارتاپه که دیگه هیچ مشکلی نداره و بهتر از هم است و عدم قطعیتش کم و این حرفا، زیر 40-45% حساب نمی کنه. و مثلا احتمالا یه استارتاپ ارلی استیج 70-80% وکش یا اینترست ریتش، دیسکانت ریتش.
خب
این استارتاپی که یه ذره مثلا پریمانیه، یعنی هنوز نتونسته پری رونیو، ببخشید، هنوز نتونسته تولید درآمدزایی بکنه، این حرفا 100-120 این حرفا. ببین یه چقدر تو عدم قطعیت داری که من مثلا فرض دارید که میرفتم سکه میخریدم میفروشم یا تو بورس سرمایه گذاری میکردم، مثلا 40% میتونستم سود تولید بکنم، من اگه 20% بالاتر از این تولید بکنم مثلا میشه 60%، ولی توی استارتاپ 60% ریسک داری برای من. آها. پس من اینو باید داشت اضافه بکنم، با 120% تنزیلت میکنم.
اوه.
استارتاپ اومد پیش ما، من یه کیسی داشتم مشورت میدادم، خیلی با افتخار استارتاپ پری رونیو، استارتاپ مثلا تو مرحله سید، ما تازه با 70% چیز کردیم، دیسکانت کردیم خودمونو. بعد مثلا تو توضیح بدم میگم داداش مثلا 70% خیلی همچین منتی نداره، تو مثلا با 140% باید دیسکانت بکنی. و مهمه که کسب و کارها به طور کلی نرخ پولی که براشون در میاد اون کاست آف کپیتالشون رو بتونن در بیارن، و البته بدونن که احتمالاً وقتی که درگیر ارزش گذاری و اینا میشن باشه نرخ تنزیلی تنزیل میشن. اهمیتش که ما ادامه پیشبینی مالی گفتیم چیه؟ اینه که تو پیشبینی مالی گفتیم که توی هزینه و درآمد معمولاً نرخ تنزیل رو در نظر نگرفتن، ولی خب یه جایی مجبورن برگردونن به زمان حال، چاره‌ای ندارن جز اینکه نرخ تنزیل رو محاسبه بکنن.
خب بعد استارتاپ از کی باید واقعا شروع کنن به نرخ تنزیل فکر کردن و محاسبه کردن و درگیرش شدن؟
ببین شاید اون موقعی که سر و کارشون به سرمایه گذار حرفه‌ای میفته مجبور میشن
رو اولین راند،
رو اولین راند جدی بعد از انجلش
سریز ای مثلا.
ولی شاید اون جایی که مقداری سابقه فروش داشته باشن دیگه واقعا میتونن حساب بکنن مثلا وقتی که پروداکت مارکت فیتشون انجام شده.
چیزی هست مثلا نرم افزاری، فرمولی، سایتی، کلکولیتر؟ نه یعنی چیزی هست که توش بزنی برات حساب کنه
نرخ تنزیل و اینا رو؟ نه
خودت باید بشینی فرمول بزنی.
خیلی هم کار سختیه، یه فرمول خیلی طولانی داره، من علاوه حفظ نیستم.
خب
منطقش همین منطقیه که من گفتم، با بر مبنای این منطقه باید بیان در بیارن. به علاوه اینکه مهمتر از این که بتونن محاسبه بکنن اینه که نسبت به عدد حس داشته باشن که عدد 70% عدد کمیه براشون یا عدد متناسبیه یا عدد زیادی.
خب بعد وی سی های ایرانی نرخ تنزیلشون چقدر آخر؟
گفتم دیگه بهترین استارتاپی که مثلا کم ریسک‌ترین استارتاپ ها رو با 40-50% ولی معمولا 70-80% 90% هم دیدم من داره. یه چی یه کاری من دارم میکنم، محمد ناظمی اومد بالا، یه دستی دارم میزنم به جیسی
آره داشت اینجا نمیاد،
من دستم بالا است اصلا کلا تکونه نویزی چیزی. آره
کلیک کردی لپتاپ؟
آره.
خب
بس دیگه الان خیلی بابا حرفای انگلیسی زدم. من کلاسای مالی که دارم خیلی بد جنسی میکنم. یه جدول دارم خیلی راجع به اینا صحبت میکنم. بعد یه جدول دارم تهش. اما اول کلاس میگم که آقا شما هیچی هم نفهمیدین، یه دونه فرمول پایه مالیه که میگم که اینو یادتون باشه که فقط میکنه و بعدم اون جدول رو بدونین بس بقیه‌اش یادتون میره. بعد مثلا فیلم ملت بشه روحی خوردی. با میشم میانو گوش میدن این حرفا، ولی واقعا یه نفر از تیم به نظر من اینا رو بلد باشه. خیلی کار سختی نیست یاد گرفتنش. آره.
خب دوستان خیلی ممنون که میثم رو گوش کردین. و حالا میتونین گوش بدین به صحبت‌های پویا.
بشوره ببره.
بشوره ببره. حالشو ببرین و امیدواریم خوشتون بیاد.
مرسی، خدا نگهدار.
پادکست ده صبح رو میتونید از طریق اپلیکیشن های پخش کننده پادکست مثل آیتیونز، اپل پادکست، کاست باکس و گوگل پادکست گوش بدین. برای این کار کافیه عبارت ده صبح رو به فارسی جستجو کنید. با زدن دکمه سابسکرایب یا مشابه اون در این اپلیکیشن ها میتونین کانالمون رو دنبال کنین، از انتشار قسمت های جدید با خبر بشین، به ما امتیاز بدین و برامون کامنت بذارین. خوشحالیم که شنونده ی پادکست ده صبح هستید.
سلام به همه.
سلام.
ما قسمت دوم از مصاحبه با پویای عزیز، پیروسینلو، هم بنیانگذار و مدیر عامل ابر آروان. ابر آروان، من همیشه این
ابر آروان.
ابر آروان.
بعد تازه میدونید که مدیر عامل ما نمیگن دیگه.
چی میگم؟
ناخدا.
آره، ناخدا اجرایی، چون ناخدا فنی داریم که فرهاد.
آها. خب، باب صحبت باز شد.
خب، اولا که قسمت اولو نشنیدین، هفته گذشته از هر جا که اینو میشنوین قسمت اولو میتونین گوش بدین. خب بگو این داستانتون چیه؟
این کلمه های عجیب غریب از کجا میاد؟ این ایده پشتش چیه پویا؟
آره.
این ناخدای اجرایی هم امید به تو بگیم ناخدای چی؟ تو پادکست
به من میدونستی میگفتن خلبان تو مدرسه؟
نه نمیدونست
اخوان بودم میگفتن خلبان چه میتونم بگی خلبان؟
خلبان ما. خب
ما چند تا اتفاق باعث شد که این شکل بگیره. یکیش این بود که ما ساختارمون غیر سلسله مراتبی بود، به خاطر همین نمیتونستیم بگیم پس این مدیر عامل، این معاونت فلانه، این مدیر فلانه، این اصلا نمیتونستیم، هم چیزی نداشتیم. خب درسته که آدم ها دوست داشتن، آدم دوست دارم
ساختار یه لیبل بخوره.
آره دوست دارم مثلا
عادت دارم.
آره دیگه، مثلا میگه خب مثلا من مدیر فنی بودم، بیام اینجا مثلا تو ابر آروان چی بشم؟ من معاون توسعه کسب و کار بودم. من یعنی یه چیز پس پیشینه وجود داره و ما تو آروان نمیتونستیم بشیم، چون ساختارمون غیر سلسله مراتبیه. به اضافه اینکه خب ما کلی تو قسمت قبلی گفتیم کلی آدم با تجربه که قبلا مدیر عامل بودن، مدیر فنی بودن، مدیر تیم بودن یا مثلا معاون حوزه‌های مختلفه، اونا کنار هم دیگه توی تیم دارن توی ساختار فلت کار میکنن. پس اصلا امکان پذیر نیست که تو بیای از اون سمت‌ها استفاده کنی. این یه نکته. یه نکته دیگه ما اعتقاد داشتیم که آدم ها خودشون رو توصیف کنن و این فرصت براشون داده بشه که از چارچوب سنیور دیولوپر یا مثلا جونیور بک‌اند دیولوپر اینا بیان بیرون و بگه آقا من دارم این کار رو میکنم توی این شرکت یا توی این ساختار. سه، دوست داشتیم که یه آشنایی زدایی بکنیم از یک کارهایی که آدم‌ها دارن انجام میدن و میگم یه چیز جذابش میکنه، بامزه‌اش میکنه. این مجموعه اینها شاید حالا نکات دیگه هم بود که الان من حضور ذهن ندارم. این سه تا رو یه ذره بولتره برام.
ایده این ساختار فلات از کجا اومده؟
چی شد اصلا؟
یعنی گام به گامش یادم نمیاد که مثلا بگم مثلا چی شده،
چی شد به نتیجه رسیدیم، مثلا چون باحالتره یا نه مثلا نیاز سازمانی نه
از کجا ایده اومد. خب
نکته این بود که ساختار یعنی روز اول که آروان شکل گرفت اینجوری بود که ما باید فلت باشیم. اصلا ما نه فلتر می‌دونستیم چه نه هولوکراتیک می‌دونستیم چه نه هیچ کدوم اینا نمی‌دونستیم، می‌خوام گفتیم می‌خوایم فلت باشیم. خب روزی که سمین به آروان اضافه شد به عنوان معمار فرهنگ، ما خیلی تعدادمون کم بود، 10 نفر بودیم و اینها، پیش گفتیم خب یکی از صورت مسئله اینه ما به نظرمون خیلی انسانی نیستش ساختارهای هرمی سلسله مراتبی، همینقدر میدونستیم و میخوایم فلت باشیم. خب مجموعه تحلیل ها، تحقیق ها و بررسی های سمین و بعدش تو جلسات مختلف مطرح کردن، فکری کردن، اینها اومد این ساختاره رو شکل داد.
بعد اصلا همه نکته کلیدی به نظر می بوده که یه آدمی رو اون معمار فرهنگ گذاشتی، اون چی شد اونو گذاشتین؟ کی بهتون گفت فرهنگ اینقدر مهمه اونقدر زود؟
اصلا نکته اینه که یه سه چیزا رو بگم یه لیبل میخوره من خیلی زود با یعنی خیلی هم بنیانگذان آروان ما قبل اصلا آروان بشه یا تعداد خیلی کمی که بودیم راجع مسائل ایدئولوژیک صحبت میکنیم. مثلا ما خیلی از اول دغدغه ایدئولوژیک داشتیم، یعنی خیلی اینو نمیام میگم خب بس برای یک کسب و کار خوب است که این کار را بکنه، مثلا خیلی کسب و کار خوب است که این کار بکنه نداشتیم. ما این سری دغدغه ایدئولوژیک داشتیم، می‌خواستیم دغدغه ایدئولوژیکمون حتما حفظ بشه. به خاطر همین نگاهمون به این دغدغه ها، نگاهمون به توزیع ثروت، نگاهمون به انسان، نگاهمون به توزیع قدرت، اینا باعث میشد که این همش برامون سوال باشه. حالا هی تلاش میکردیم که بریم به اینا پاسخ بدیم. غالبا یه آدمی که ما فکر میکردیم دانش این حوزه رو داره اضافه شد به تیممون و ما نرفتیم یه آدمی رو بیاریم که HR میدونه، رفتیم یه آوردیم که روانشناسی میدونه و آشنا با مفاهیم جامعه شناسی.
بیشتر دوست داشتیم به نظر من اینجوری که من برداشت کردم دوست داشتیم محیط کاری داشته باشین که توش لذت ببریم و اون دغدغه های ایدئولوژیکتون رو جواب بده. حالا یک کسب و کاری هم رو سوار کردیم.
درسته نه؟
خوبه اینم کار جالبیه.
خیلی جالبه. مثلا من چم تو ایران من و بگم مثلا میسم رو هم دیگه ده ها استارتاپ رو دیدیم رفتیم توش و فلان و یه سری حتی مثلا 30 تا 40 تا 50 تا شدن هنوز هیچ حالا منابع انسانی هم نداشتن چه برسه به یکی. یعنی یکی از بحثای من تو مشاورام از اولین بحثا همیشه تو چک لیست هم اینه که آقا برای فرهنگ سازمانتون چیکار کردین، کیو دارین، فلان، اصلا ارزشاتون میدونین چی توتون بولده که بخواید فلان کنین. و همیشه برام خیلی جالب بود راجع به ابراروان که از همون اول یادشین و دقیقاً معمار فرهنگ بود، مدیر منابع انسانی و فلان.
آره مدیر منابع انسانی
خیلی برام جالب بود و آره یه اون اعترافم که تو بریک کردم اینجا میگم چند سال پیش بود پویا من یه سری بهتون زدم 2-3 سال پیش بود فکر کنم و کمم بود این موقع که با سمین صحبت کردیم و اینا که آره سمین گفتش که آیا همون شما مثلا این ساختار هولوکراسی و جای دیگه اینا دیدین و اینا. بعد من گفتم هولوکراسی من چیزی به گوشم خورده ولی خیلی عجیبیه، مثلا زاپوس فکر کنم بود داشت داره مثلا یکی دو جا گفتم بابا اونورم واقعا این به ندرت جای دیده شده اینا، شما همین کلاسیکشو جا اندازی اینا اوکیه. و این داستان کات شد تا دوباره چند ماه پیش که من پویا رو دیدم پرسیدم نه واقعا اجراش کرد اینا. یه خود راجع به هولوکراسی میگی پویا؟
من دو تا چیز جا افتاد بگم. یکی جای اون عنوان شغلیشم صحبت میکنم، بعد آخرش اینکه بچه خودشون انتخابش هم میکنن. یعنی یه نفر میگه آقا من به نظرم من کدسالار همه فن حریفم، من شوالیه استریمم، من معمار فرهنگم، من این اسمم چیزی نیستش که ما رو آدم ها لیبل بزنیم، خودشون انتخاب میکنن. فقط یه قانون داره که آشنای جدایی شده باشه از اسامی پیشین. این رو معمولا توصیه میکنیم که بچه ها تو انتخاب اسمشون این رو رعایت کنن. یعنی مثلا میگم نگم مثلا من سینیور بکن مثلا اون اسم این حالت فان رو در واقع اون حالت سه تا ویژگی گفتم داشته باشه. یه نکته که جامون دوجه میگفتید که خب ما گفتیم که حالا یه همچین چیزی باشه که یک کسب و کاری هم روش سوار کنیم، این باز از یه پیشینه میومد دیگه. ما فهم میگم که مثلا اقتصاد زیربناه و انگار یه سری از مفاهیم و ایده ها بدون اینکه کار اقتصادی باش شکل بگیره نمیشه، محقق نمیشه. به خاطر این یه خیلی کارا نمیتونی بکنی تو مگر اینکه یک اقتصادی رو به عنوان زیربنای اون مسئله قرار بدی و بتونه اون رو به سمت جلو پیش ببری. این دوتا جا افتاده بود گفتم بگم.
خیلی عمالی.
جالب بود.
سقفت رو جبه
ساختاری و این ساختاری که اون روز بهم میگفتی که خب یه سری تیمن یه تیم لیده ولی لزومن اون تصمیم گیری نمی کنه، دموکراسی. اینو ازم برای همه خیلی جذاب، برای من که خیلی
خیلی هم تو پادکست سخته. من دقیقا با رسم شکل و اینجور چیزه
ما شکلش
میخواه ما برای شکل و ترسیم میکنه.
آره. نکتهش اینه که ما الان ساخته تو آروان داریم یه تعداد زیادی تیم داریم که همین یه سری زیادی تیم داریم، یعنی هیچ سلسله مراتب و ساختاری وجود نداره.
یعنی مثلا
ندارم.
دپارتمان مارکتینگ ندارین، یه تیمی دارین که داره کارهای مارکتینگتون رو میکنه.
بله، یه تیمی داریم که مارکتینگ انجام میده، یه تیمی که داره برندینگ و پی آر انجام میده، یه تیم محصول ویدیو، یه تیم حالا چیز جذاب‌تر که این چیزی که بیرون معمولا دیده نمیشه، یه تیم داریم به اسم راهبری فنی، یه تیم داریم به اسم راهبری اجرایی، یه تیم داریم به اسم فرهنگ.
خب
من تو تیم فنیامون یه تیم دیگه هم داریم که خیلی خوش مستقیما محصول نمیده بیرون، تیم میدلورمونه. این تیما، این به خصوص من میگم تیم فرهنگ و راهبری فنی راهبری اجرایی، تیمایی هستند که خیلی کمک کننده به تیم‌های دیگه هستند، ولی حق دخالت یا وتو ندارن. یعنی وقتی مثلا نگیم همونو که اسمش عوض کردید مثلا اونجا، اصلا یکی ویژگی هولوکراتیک اینه که تو یک نفر در یک جا نداری و تیم داری. خب این ویژگی داریم از اون ارث میبریم دیگه. یعنی وقتی ما میگیم من خودم عضو تیم راهبری اجرایی ام، دو تا همکار دیگه دارم تو این تیم، یا مثلا حامد فرهاد تو تیم راهبری فنی هست، این یه نکته کلیدی وجود داره. میگه این تیم ها نمیتونن چیزی رو به تیم های دیگه اجبار بکنن یا حق استقلال و حق رأی تیم های و یا قدرت تیم های دیگه رو بخوان ازشون بگیرن و بگن که ما یه تیمی هستیم تیم مهمتره. نه، تیم مهمتره وجود نداره. مجموعاً 17 تا تیم کنار هم دیگه دارن کار میکنن. هر تیم غیر فنی که مثلا تیم اجرایی ما بهشون میگیم یه تیم لید دارن که با رأی گیری داخلی و توافق اعضای تیم و تیم راهبری اجرایی انتخاب میشه، چون خیلی تعامل با اون اتفاق میفته،
کاملا این دموکراتیک و رأی گیری.
بله. تیم های فنی دو تا دارن، یکی تیم لید دارن که باز این مهمترین رابطشون با تیم های اجرایی و تیم راهبری اجراییه که نقش پی ام پی او و اجایل کوچ رو هم بازی میکنه. یک نفر
منیجر پروداکت اونر و مربی
چابکی و یک نفر دیگه که تکلیده که اون بیشتر ارتباط رو با تیم راهبری فنی داره و اصلا نه جلسه میره نه با کسی کاری داره. دیزاین محصولات رو اگه اختلاف نظر تو تیم راجبش وجود داشته باشه میتونه در واقع مسئولیت نهایی تصمیم گیری تو موضوع داشته باشه. نکته کلیدی اینه که هر تیمی حتی عضو جدیده که میخواد بگیره رو کنترل میکنه. یعنی تیم جدید وجود نداره که بیاد بگه خب ما یه نفر جدید براتون رفتیم هد هانت کردیم خیلی هم خوشحال باشید اینم عضو جدید تیمتونه. نه، هر کسی باشه در هر جایگاهی باید بیاد، فرایندها طی بشه، اعضای تیم باش گفتگو میکنن و خودش تصمیم گیری میکنن ما آیا میخوایم اینو به عنوان عضو جدید تیم انتخاب کنیم یا نه. و بعد که اعضای جدید تیم اومدن ممکنه بخوام بگن که نه حالا این فرد جدید یا یک فرد دیگه بیاد نقشه تیم لید رو در واقع بخواد بازی بکنه.
شما پس یه بند در حال رأی گیرین، درسته؟
خیلی خب اونقدر زیاد نیستش دیگه.
حالا نه راجع به تیم، مثلا چیزای دیگه هم بود داشتی بهم میگفتی که مثلا راجبش رأی میگیریم؟
آره کلا رأی زیاد میگیریم، ولی سوئیس مثلا همین مردم میام رفراندوم میکنن اینا. نکته اینه که نه خیلی تعداد زیاد نیست، به خاطر اینکه ما 5 تا تصمیم گیری داریم تو آروان، تصمیم گیری های انفرادی داریم، تصمیم گیری خودکامه داریم، مشارکتی داریم، جمعی داریم و دموکراتیک داریم. تصمیم گیری های دموکراتیکه که رأی گیری گذاشته میشه و اونها بعضی هاشه که تصمیم گیری جوریه که تمام اعضای آروان باید بیان توی رأی گیری شرکت بکنن. مثلا ما نردبون یا همون لدرمون رو که می‌خواستیم یه نسخه جدیدش رو منتشر بکنیم تو اون فراینده، خب دو تا رأی گیری خیلی مهم انجام دادیم. یکی این که یک کارگروهی تشکیل شد 20 خورده از بچه‌ها که علاقه‌مند بودن خودشون درگیر این موضوع بکنن، شروع کردن تو تعامل کردن و نسخه‌ای که نهایی شد و در واقع تیم فرهنگ منتشرش کرد، رأی گیری عمومی کردیم که آیا مورد توافق هست، یعنی یه رفراندوم گذاشتیم براش. و بعد یه کمیته‌ای بود که انطباق این لدر رو به افراد مشخص میکرد. فکر کنم اگه بعضی دوستان ما که متوجه شدن ما یه بازوبنده پهلوانی داریم، چون ساختار سلسله مراتبی نیست، پس روش چجوری شکل میگیره. یعنی من با بغل دستیم نشستیم ممکنه من خیلی آدم متخصص تری باشم و من ارزشی که من ایجاد میکنم خیلی بیشتر از بغل دستیم باشه، پس ما نه عادلانه نیست که ما حقوق برابر بگیریم.
در واقع گریدینگ رو داره میگه.
بله ما میگیم یه چیزی مثل گریدینگ در واقع انجام میدیم، یا لدر یا چیزی که بخوایم جایگاه بذاریم که ما باشیم بازوبنده پهلوانی که 7 تا بازوبند پهلوان ما داریم، نو خواسته و خواسته و ساخته و برومند و دلیر و دلاور و کهن کسوت و راد کسوت. این در واقع ساختار حالا باید یه کمیته تشکیل میشد که بگه چه فردی، چون مانیفست اون لدره اون مشخص شده بود که هر کدوم از این بازوبند چه ویژگی باید داشته باشه، حالا مستاقش پیدا کنه که آیا من عضو مثلا برومندم یا دلیرم یا دلاورم. باز برای اعضای اون دوباره رأی گیری کردیم، بچا کاندید شدن، افرادی می‌خواستن عضو اون کمیته باشن، بچا دوباره رأی گیری کردن، ما اون افراد نهایت انتخاب شد.
پویا این کار خب کار قشنگ انصافاً، هرچند مقدار درک کردنش شاید سخت باشه برای کسی که تجربه نکرده. باعث عدم تمرکزتون نشد؟ یعنی مثلا شاید وقت اگر که کمتر روی این میذاشتین، روی مدلای کلاسیکتر ولی منعطف میرفتین، مثلا وقتتون رو روی چیزای دیگه میذاشتین؟ البته الان فکر میکنم جواب این سوال مشخصه، چون بنز کافی رشد کرده پس احتمالاً باعث عدم تمرکز نشد، ولی اون موقع به این فکر میکردین؟
واقعا خب دغدغه است برامون، میدونید بسته به این داره که شما واقعا وقت بذارید، مسئله دغدغه نیست، همش فکر میکنید که این داره به من وقت اضافه میذاره، مثلا من انرژی منو میگیره و اینها، یه وقت انقدر مسئله دغدغه است که ناخود جای خودش رو تو تایما پیدا میکنه، و به خصوص اینکه ما تو تیم فرهنگمون کار کارشناسی این داره انجام میشه، تیم فرهنگمون دغدغه اصلیش اینه،
یکیه که در این دغدغه رو باید پیگیری بکنه،
اینو پیگیری میکنه، جلساتو میذاره، تحقیق میکنه. من میگم مثلا ده ها شرکت معروف بزرگ خارجی رو ما بررسی کرده تیم فرهنگمون، ریز به ریز تمام جزئیاتشون رو، از میگم از نتفلیکس گرفتن تا فیسبوک تا نمیدونم شرکت‌های خیلی مختلف رو اومدن ریز به ریز، مثلا اسپاتیفای یا میگم شرکت‌های یه ذره معروفن این ساختارهاشون بررسی کردن تا اینکه بتونن به این کار برسن. میگم دغدغه جمع شده بوده توی تیمی، و یعنی بار اصلی کارشناسی جمع شده توی تیمی، به اضافه اینکه این دغدغه جمعی بود. یه نکته دیگه من بگم، میگم ویژگی ما یعنی از نظر فناوری این که ما یه سری آدم‌هایی رو می‌خواستیم که میگن دو تا پادشاه در یک اقلیم نگنجن، ولی حالا شما فرض کن دو تا پادشاه می‌خوای در گلیمی بخسبن، حالا حالا تو می‌خوای یک، پس با اون گلیم یه ذره فرق بکنه دیگه، که ما بتونیم این افراد رو که هر کدومشون یه فردی بودن، یا اصطلاحاً به شوخی میگیم هر کدوم از اینا یه امپراتوری بر خودشون داشتن، حالا میخوام بیان کنار هم دیگه بشینن با هم دیگه کار بکنن، پس قاعدتا میطلبه که این ساختاری که توش دارن کار می‌کنن متفاوت بشه از ساختاری که حالا توی هرمه. وقتی شما هرم می‌ذاری، یه آدم A می‌ذاری، یه سری B می‌ذاری زیر مجموعه، زیر اون یه سری سی میذاری، یه سری دی میذاری، یه سری ای میذاری، میگه با یه 20% بالا پایین که ممکنه اشتباه کرده باشم آدم ها این شکلن. پس شما باید چند صد تا ای داشته باشی که به ازاش مثلا بتونی چند تا دونه بی داشته باشی. حالا فرض کن ما همش میخوایم ای و بی دورم، یعنی یه سری ای و بی میخوایم که هم دیگه جمع شه.
آره برمیگرد به قسمت قبل که پویا داشت میگفت که آدم مجبورن فقط آدمای خفن رو بگیرن و غیره. بعد پویا یه جاهایی به این مشکل نمیخوره این که دو تا سایه، این که از دست حس نترسید یا از دست در بره، یعنی مثلا یه تصمیمای دموکراتیک گرفته شه که جهت بیزنس رو عوض کنه یا بیزنس رو تو چاله بندازه یا اتفاق بدی برای بیزنس بیفته؟
چرا دیگه میترسه آدم گاهی وقتا، ولی خب یه نکته من بگم، مثلا آیا من اگه همه تصمیم رو انفرادی بگیرم خب چقدر ممکنه توش اشتباه باشه؟ حالا همه تصمیم رو دموکراتیک بگیریم، حالا فرض کنیم که ما میگیم همه تصمیم رو دموکراتیک نمیگیریم، که تصمیمات رو بر اساس درجه اهمیتش و درجه فوریتش به ما 5 گروه تقسیم میکنیم، به خاطر همین غالبا تصمیم جمعی گرفته میشه. جمعی به معنی که مثلا ما اگه
کل شرکت نیست،
آره وقتی میخوایم مثلا یه پروداکت جدید اضافه کنیم جمعی تصمیم میگیریم، ولی همه شرکت نمیان توی نظر سنجی شرکت کنن. ما میگیم خب مثلا نماینده تیم برند بیاد، نماینده تیم توسعه کسب و کار بیاد، حالا از درسته. تیم فنی که مرتبطه بیاد، این افراد میان، ما میگیم این خرده قطعا از خرده من پویا ممکن متفاوت باشه ولی قطعا بهتره.
و تصمیم گیری خودکامتون چه جوریه؟
هر کسی تو شهر شرح وظایف خودش
مشخصه.
تو شرح وظایف خودش میتونه به شکل خودکامه تصمیم گیری بکنه.
و امید سوال دومت یاد نره، من پیرو سوال اول امید یه چیزی به ذهنم رسید، چه شکلی تونستین سرمایه گذار راضی بکنید که این ساختار رو بپذیره؟ به خاطر اینکه میدونین اصلا من البته سرمایه گذار شما رو کامل میشناسم، آقای نقیب رو باش کار کردم، اصلا کامل روحیات رو میشناسم، ولی خب به هر حال این ممکنه دغدغه آدمای دیگه باشه. یعنی من درک میکنم که تو فناپ ممکنه این اتفاق بیفته.
الان میخواد حواست باشه کلای ویسی میخواد سرش بذاره.
آره.
سری.
یعنی اگه یکی به من اینو بگه که من دغدغه دارم، من ممکنه که بگم که خب اوکی دغدغت مثلا خوب، بیا منو قانع بکنی، مثلا بیا بیزینس رو بیشتر با سرعت بیشتری رشد بدیم، مثلا وقتمون رو چیزای دیگه بذاریم. چه شکلی قانع کردین سرمایه گذاره که این ساختار بهتر کار میکنه؟
لزومن این کار داره تمرکز ازشون میگیره یا وقتشون رو تلف میکنه چیز. اتفاقا فکر میکنم به ساختار خیلی افیشنتی رسیدن که داره
روز اول امید روز اول ببین آدما چیزیه که نمیفهمن سعی میکنن که سمتش نرن. منم همین جوریام، یعنی مثلا من اگه نفهمم خب میگم که اوکی من الان متوجه نمیشم، چرا باید برم؟ چیکار کردین رازشون کردین؟
یه ما کیسمون خاص بود، چون بار اول که اولین سرمایه که جذب کردیم خب همچین چیزی نبود، همشون رو محصول بحث میکردیم و اینا. خیلی اونا هم نمیپرسن که شما چه ایدئولوژی تو ذهنتون هست که مثلا بخواد برشون
ذهن کسی نمیرسه.
دور دوم که میخواستیم مفتزم، سه سال خورده گذشته بود، خیلی ما رو میشناختن و این اصلا برای سه سرمایه‌گذار جذاب بود. ما هم یه ذره تو موضع قدرت با سرمایه‌گذار رو مذاکره میکردیم. اینجوری بود که خب آقا ما فرهنگمون اینه، اگه شما دوست نداری اصلا شما گزینه مناسبی نیستی برای اینوست رو ما.
تو این مدت چطور؟ تو این مدت به هر حال سرمایه‌گذار عضو هیئت مدیره داشت برای شما. قاعدتا اون حاکمیت شرکتی که سرمایه‌گذار انتظار داره رو چه شکلی مراعات میکردید و این ایدئولوژی خودتون رو چه شکلی همزمان اجبار؟
این دیگه احتمالا شانس آوردیم که آقای نقیب‌پور عضو هیئت مدیره، که بعدش هم آقای جامع‌بزرگ شدن عضو هیئت مدیرمون. یعنی شاید اگه یه سرمایه‌گذار دیگه بود، حالا حتی اون فرد هم قطعا تأثیر گذاره، ولی خب اون فرد هم چون نماینده یک گروه بالادستی، ممکن فشارهای از اون گروه بالادستی بشه در واقع اتفاق بیفته. اینجا رو فهمم تا میگم شانس آوردیم.
یعنی من فکر میکنم اگر هر کسی غیر از مصطفی نقیب‌پور بود، من با آقای نقیب‌پور خب کار کردم، احتمالا شما به شدت به مشکل میخوردین. یعنی اگر که خب مصطفی رو شما راضی کردید، یه موضوع مصطفی به عنوان ضربگیر عمل کرده.
دقیقاً.
یعنی کسی نمیتونه این بهایت وایساده سره که نه اینا این روش باید اینجوری باشه، هیچ کی دیگه هم نمیتونه از جلوشو بگیره. خب شانس به شانس آوردید،
واقعا شانس آوردید.
خیلی بامزه است. تازگی که دارم میبینم، حالا نام نه، یکی از استارتاپ‌های خیلی بزرگ یه اتفاقی اینطوری مثلا تو رشدشون افتاده و واقعا باشون که حرف میزنه با فاندراش، میگه آقا ما جسارت داشتیم رفتیم جلو. خب پویان اینوری میرن، یکی دیگه دارم باش صحبت میکنم، میگه آقا ما یه خصلت وحشیگری داریم، میفتیم به جون یه چیزی. که خیلی جالب شده برام این داستانای فاندرا که هر کدوم انگار یه مزیت رقابتی یه چیزی داشتن با اون استارتاپ رو بردن جلو. حالا این هر کدوم با هم فرق میکنه، خیلی داستانای جالبیه. یه سوال خیلی مهم پویا، ببین ما تو قسمت‌های قبل گفتیم و این ورانور در واقع نقل میکنیم از فاندر Airbnb که میگه که اگه اشتباه نکنم Airbnb میگه که فرهنگ یه سازمان رو 10 نفر اول میسازن و تو هم حالا به حسب اتفاق داشتی میگفتی اون موقع 10 نفر بودین که شروع کردین. سوالم اینه، اگر مثلا 2 سال از شروع ابراروان میگذشت، 20-30 نفر شده بودین، بعد اون موقع تازه یه معمار فرهنگی میومد و اون موقع تصمیم میگرفتین از حالت کلاسیک و هرمی حالا هولوکراسی بینه، اصلا میشد به نظرت؟
خیلی سخته، خیلی. مثلا من میشم میگم، من مثلا حکم نمیدم به اصطلاحاً، مثلا بگم که خب مثلا این ساختاری که ما داریم ساختار بسیار خوبی است، این شرکت هایی که چند هزار نفر هم هستید برید خب تا هفته دیگه این کار بکنید. مکنزی گزارش منتشر کرده بود اواخر 2018 اول 2018، بعد توی گزارشش گفته بود که از تعداد شرکت هایی که دارن میرن انترپرایزات، 100 شرکت برتر دنیا رو بررسی کرده بود و گفته بود که از این تعداد اون گفته بود که سازمان ها از شکل یک ماشین سنتی باید برن به سمت یک ارگانیسم زنده، و برای این گفته بود که باید برن به یه سری مثلا 5 تا ویژگی براشون برشمرده بود. بعد گفته بود که تو این ترانسفورمیشنی که داره اتفاق میفته بین این سازمان ها، حالا نگاهی داره راجب سازمان بزرگ دنیا صحبت میکنه که بزرگترین و معروفترین مشاوران کنارشونن، با تجربه ترین مدیران رو داره تو اون سطح. اینا تو این ترانسفورمیشن 75-76% فیل شد تو این ترانسفورمیشن. یعنی اصلا عدده واقعا عدد شگفت انگیزیه. حالا فرض کنید که یه شرکت خیلی کم تجربه تر توی مقیاس ایران
زیر فشار رشد،
آره مثلا اونا چقدر از اینا تو این ترانسفورمیشنی که اگه بخوان تصمیم بگیرن انجامش بدن ممکنه فیل بشن؟
چون در واقع میخوام به این نتیجه برسم، ببین اکثر کسایی که حداقل سراغ من میان معمولا دیگه 30-40 نفر رو شدن، معمولا یه دو سال بکنیم دو سالی گذشته ازشون، و خب به هر حال خیلی کلاسیک رفتن جلو همه حالا تا حالاش، میگم تنها استثنایی که میشناسم شما ها این، و هیچی دیگه اونجا تو دیگه نمیتونی بهشون بگی حالا برین عقب دوباره مثلا شاید بتونین فلت ترشین هولوکراسیشین فلانشی. میخوام به این نتیجه برسم که پس احتمالا یکی از دیگه از عواملی که شما تونستین اینطوری بشین اینه که انقدر زود و تو تعداد کم این فرهنگ رو کاشتین، درسته؟
خیلی از شرکت‌های حالا مختلفی که الان تو اکوسیستم هستن با ما میان گفتگو میکنن راجع به موضوع فرهنگی، با تیم فرهنگمون میان جلسه، مدیرای اچ آر شون یا مدیرای عاملشون با تیم اچ آر صحبت میکنم، گفت سمین یه خاطرهایی تعریف میکنه که مثلا اینجوری شده اینا. یکی رو میگفتش که داشت شرکته به من میگفتش که آره شما چیکار روش راجب ساعت کاری با من مشورت میگرفت، بعد میگفتش که آره اتفاقا ما اومدیم یه گیمیفیکیشنی گذاشتیم و گفتیم که اگه تو مثلا 5 دقیقه دیر کنی باید 10 دقیقه جبران بکنی. اینو اومده اینو داشت مثلا میگفتیم ما مثلا
اون بس پرکتیس،
آره بس میگم ما اینو با مزهش کردیم مثلا. خب بعد اینجوری میگم خب مثلا من اصلا کلا برام بین چی بگم مثلا، میدونی یعنی یهو یه اتفاق میفته که
خرده‌ای میشه اصلا متفاوت کلا از بیخ.
خب پویا برنامه های آیندتون چی؟ الان چند برابر میخواییم بشین؟ چقدر رشد تو ذهنته؟
هیچ خوبی میگرد
خوبی هم
من فکر میکنم که هنوز مطمئن نیستیم راجبش، داریم خیلی شدید تیم فرهنگی روش مطالعه میکنه، اما ایده اولیه‌مون اینه که نباید شرکت از 120 نفر بزرگتر بشه و بعد از اون رشد رو به یک شکل دیگه تجربه بکنه. اون شکل دیگه هم ایده هایی براش وجود داره، ولی به هر حال هر محدوده مشخصی باید در حدود میگم 100 تا 150 نفر محدود بشه.
شاید میره بالا ها،
گفتم 120 نفر اساسا چند تا پایه داره. یکی تجربیاتی که پیش از این اتفاق افتاده، خیلی روانشناسا اعتقاد دارن که یه آدم نمیتونه بیشتر از مثلا همین 100 خورده ای نفر رو تو ذهنش باشون مفهومی به اسم ارتباط رو ایجاد بکنه. پس ما اگه بخوایم یه جایی باشیم که توش ارتباط هنوز معنی میده، احتمالاً باید یه محدوده این شکلی بذاریم و رشد رو بعد از اون با یک روش دیگه ای انجام بدیم.
ممکنه مثلا اسپین آف کنه، یه چیزایی بره بیرون از شما.
دقیقاً یکی روشاش اینه که یه سه چیزا بره بیرون، یه کره خیلی متراکم تشکیل بشه. یه روشش اینه که بیاد رفتارهای هولدینگ تور داشته باشه، مثلا که بچه داشته باشه. یه فرض میشه که نه، یه سری جدا جدا میشن، مثلا یه سری مجموعه سیستر کمپانی که داره هم دیگه شکل میگه. اینا متدای مختلفیه که داره اتفاق میفته. ما هم الان خیلی مثلا چون هنوز خودمون تصمیم نگرفتیم داریم و شدیدا روش کار میکنیم، خیلی الان نمیدونم که جوابش چیه برای ما، ولی میگم قاعدتا با خیلی زود تا پایان امسال باید جوابش داشته باشیم، چون با این سرعتی که داریم رشد میکنیم ما احتمالاً اواخر امسال به نزدیک به 100 نفر خواهیم رسید و باید قاعدتاً طراحیمون برای بعد از اون تا اواخر امسال نهایی شده باشه.
یه سوالی که من برام جاموند و خیلی فهم کنم تو ذهنم خیلی ها ممکنه پر رنگ باشه اینه که این اسامی که میذارین رو عناوین شغلی، البته توضیح دادی که این اسامی از کجا میاد، اینا یه مقدار شکل شعاف نداره؟ یعنی مثلا باعث بشه که توجه به سمت شما جلب بشه، فکر بکنن شما یه مجموعه متفاوتید، بتونید راحت تر بفروشید، یا نمیدونم مثلا تو اکوسیستم معروف بشید، توجه سرمایه گذار بیشتر جلب بکنید؟ هیچ وقت فکر میکنم بهتون گفتن این قضیه رو که اینا حاصل شعاف هست یا نه؟
آره، ولی
به خاطر شعاف هست.
مسئله اینه که ما فکر میکنیم کار درسته باید انجام بدیم دیگه. حالا ممکنه یه عده بهمون بگن دارید شعاف میکنید، ممکنه یه عده، ممکنه هر کار شما بکنی قاعدتا یه عده فقط دارن سنگ میزنن، یه عده فقط سنگ میزنن، یه عده چون اشتباه متوجه میشن شما رو بعد قضاوت میکنن. این دوتا گروه متفاوتن، این داره وقت نبا با هم دیگه قاطی بکنیم. ما برای اون گروهی که ممکنه ما رو بعد قضاوت بکنن سعی میکنیم اطلاعات رو شفاف منتشر بکنیم، بیشتر توضیح بدیم راجع به ایده ها، و ممکن همچنان قانع نشن و همچنان مخالف ما باشن، بازم ما به نظرشون احترام میذاریم، چون قاعدتا نمیشه یک چیزی ایجاد کرد که تمام نظر رو به سمت خودش جمع بکنه. اما برای اون گروهی که فقط سنگ میزنن ما براشون آرزوی خیر دنیا و آخرت.
تو پویا خیلی هم توی رویداد اکوسیستمی نیستی، یا بچه‌های آروان من دیدم خیلی نیستن، مثلا جایی برن منتور بشن،
سخنرانی
بکنن، تو پنل برن و اینا؟
خیلی من خودم شخصا اونایی هم که رفتم واقعا تلاش کردم که نرم نشده.
مصاحبه هم اینطور
بود یا نه؟ نه، مصاحبه رو هوا
زدن. مثلا همین جمعه گذشته دو تا رویداد داشت برگزار میشد همزمان. یه رویدادش تد امیرکبیر بود که از من دعوت کرده بودن برای سخنرانی برم اونجا، و من وقتی داشتم صحبت میکردم و لطف کردم من دعوت کردم، من گفتم که نکنه تو رو خدا، یه آدمی باید مثلا کوله باری از تجربه باشه، داستانهای عجیبشو مثلا بیاد تعریف کنه. من در اون اندازه نمیبینم خودمو که بخوام بیام توی تد و مثلا سخنرانی داشته باشم. بعدم کلا مگه من چرا حرف جدید دارم؟ حالا نهایتا سالی یه بار، دو بار، سه بار صحبت بکنم دیگه، واقعا حرف بیشتر از این ندارم بزنم. از اون طرف همزمان میام در کنارش داده ابریشمم بود و اونجا هم به عنوان پنل دعوت شده بودم، دوستان لطف داشتن که باز اونم عذرخواهی کردم به دلایلی که نمیتونستم برم. این تو خیلی از بچه‌هامون هست، واقعا فکر می‌کنیم از این حدی بیشتر حرف زدن اما تو خالیش میکنه، حرفا تکراری میشه، بی ارزش میشه.
خوشموقع پس.
آره، سهمیه امسالمونه.
آره. سهمیه یه ایونتی هست ولی آخرای تابستونه.
آره.
به اون دور همه چهار رو بده. خوبه دیگه، تو این شیش ماه حرف جدید خواهی داشت.
اینجوری نیست که الزامی چیزی باشه، بچه ها روحیشون اینه توی.
آره.
یه آقای مشتبه اسدی که الان مدیرعامل آریانان از قدیمم بودن، یه حرفیشون میزنه، من اینو خیلی اینور اونور میگم، میگه سازمان ها رنگ و بوی بنیانگذارانشون رو میگیرن، و به نظر میاد احتمالاً این بنیانگذار به همراه بقیه بنیانگذارای هم بنیانگذارا این روحیه رو داشتن، و خب این سازمان رنگ و بو رو گرفته. یعنی شما مثلا شعاف بیرونی خیلی نمیبینی، یا مثلا حضور توی رویداد و پنل و این حرفا. خیلی جالب.
یکی از استارتاپی که من دیروز پیششون بودم میگفتش که یه چند نفر هستن که اینا مثل سلول بنیادی ان و میخوام یه کاری کنم اینا برن تو تیمای مختلف و باعث شن اینا تکثیر شن. آره، و صحبت دی ان ای رو داشت میکرد. یه سوالی که ما تو سوالامون نبوده ولی اتفاقا همین چند روز پیش یکی از در واقع شنوندگان عزیز پادکست اومد با من صحبت کرد و گفتم فیدبک چی، و آقا میشه راجع مدیریت بحران هم صحبت کنیم؟ که من گفتم خب این فصلمون رو رشد و سرمایه است، ولی قول دادم که حداقل سوالشو مطرح کنم. چه مثالی داری پویا از این که مثلا یه بحرانی براتون اتفاق افتاده
باشه؟
میتونم خاطر از زمانی که بحران نیستیم تعریف کنم.
آخه پویا انقدر همیشه آروم ریلکسه، تو فکر می‌کنی آدم هیچ بحرانی نگذرونده؟
یه خاطره تعریف کنم، خاطره خیلی دارم میاد جلو چشم. من و فرهاد و همسر من و همسر فرهاد، این سمین و معصومه، چهارتایی گفتیم که بعد از این مدتی بریم سفر. این خاطر مال 96 95 سه سال پیش میشه. گفتیم بریم سفر و بعد گفتیم بریم کجا، بعد گفتیم که بریم هتل لاله کندوان و اینا دیگه، مثلا یه استراحتی بکنیم. بعد اصلا ایده سفرم این بود که بریم یه جایی که یه هتلی باشه که اصلا جایش جای دیدنی هم نداشته باشه، واقعا دو سه روز بریم استراحت کنیم فقط. ما رسیدیم هتل لاله کندوان، من و فرهاد لپتاپمون رو در آوردیم، از رو تخت بغل هم تکون نخوردیم تا لحظه‌ای که اون سه روز به اتمام رسید. به همش هم میگفتیم که خب برگردیم تهران، میگفتیم نه الان دیگه تموم میشه. خب دوباره میگفتیم که خب نه خب میخواد برگردیم، مثلا سمین و مثلا گفتم خب میخواد برگردیم تهران، میگفت نه این یه ساعت دیگه این مثلا بحران رو
افتاده.
آره یه مجموعه، یه اختلالی تو زیرساخت همراه شده بود به یه مجموعه دیداسهایی و ما هم موقع هنوز انقدر نتورکمون 95 بزرگ و قدرتمند نشده بود که بتونیم هر نوع حمله ای رو جلوش رو بگیریم. اما اون طرف هم اختلال داشتن پاپای داخلیمون، یه سری یعنی از قدرت هامون کم میکرد. این اتفاقی که پیش اومده بود مجموعه اینا باعث شد که کل اون تایم سفره بشه میکنم کردیم. آره و آخرش هم دیگه لپتاپمون رو جمع کردیم برگشتیم اومدیم.
رو کردیتون چی بود توی مدیریت بحران؟ یعنی مثلا تیمو درگیر کردین یا خودتون دوتا؟
نه همه در همه بچه‌ها درگیر بودن قاعدتاً و میدونید خیلی البته بستگی به جنسش داره. مثلا وقتی که نیازه که یک جمله بیانیه هم داده بشه راجبش، همزمان یه تیم میشه که الان من دیگه جدیدن تو اون تیمم دیگه، تو قسمت فنیه نیستم، میریم تو اون تیمه. یعنی بچه پیارم بر بچه پیارمون هستن، بچه مارکتینگمون هستن، بعد حتما خط به خطش رو با بچه فنیمون چک میکنیم که اشتباه نداشته باشه. یعنی یه تیم داره روی این تمرکز کنه، بعد حالا اینو بره تو شبکه‌های اجتماعی پخش بکنه، توضیح بده، کامنت بذاره یا چیزی بشه که کاملا شفاف مسئله توضیح داده بشه. اون قسمتی که تقصیر خودمون رو بپذیریم و اون قسمتایی که تقصیر خودمون نیست رو پاسخ بدیم. از اون طرف تیم فنی در واقع بسته به اون که اون اتفاق چیه شروع میکنن هندل کردن موضوع.
داشتین بحران اینطوری؟
آره داشتیم، ولی کوچیک بوده. بحرانی که نیاز به پی آر بزرگ داشته باشه، خدا رو شکر خدا رو شکر تا این لحظه خیلی مثلا چیزی کوچیک بوده. مثلا اختلالی توی یه منطقه اتفاق افتاده که مثلا ممکنه مشکل از ما بوده باشه، مشکل از مثلا حالا پارتنرهامون بوده باشه یا اتفاق این شکلی.
شما با توجه به این که خب فکر میکنم مثلا تداوم بیزینسی خیلی از کسب و کارا به سرویس شما وابسته است، این مدیریت بحران براتون خیلی اهمیت داره. EOP دارین؟ چی میگن؟ Emergency Operation Plan، برنامه مثلا حالت اضطراری دارین؟
اتفاقا یکی از موضوعاتی که تو همین چند وقت پیش داشتیم بررسی میکردیم که اینو مکتوبش نکردیم، این بده، یعنی اینو باید مکتوبش بکنیم. یک قانون نانوشته است برای دو تا حالت مختلف هستش. مثلا من به شما بگم که گاهی وقتا به عنوان فرصت، گاهی وقتا تهدید، تو هر دو تا حالتش ما داریم، ولی اینو مکتوبش نکردیمش و بده و باید مکتوب بکنیم. تو حالتی که فرصت محور، مثلا میگم فرصت همیشه به معنای فرصت طلبی نگیریمش به معنی منفی، یعنی مثلا اتفاقی که افتاد دیجیتال اوشن تو بهمن ماه اومد سایت های ایرانی رو تحریم کرد و گفتش که تا ساعت 24 اون شب مثل اینکه سرویس ها رو خاموش میکنه. حالا این یه بحرانیه تو کشور داره اتفاق میفته، ما هم داشتیم به این فکر میکنیم ما چیکار کنیم که کاسب تحریم نباشیم، واقعا با نیت درست این کار رو بکنیم. و ما در عرض 3 ساعت یه کمپینی رو طراحی کردیم و لانچش کردیم و روز پنجشنبه هم بود من خاطرم هستش، همزمان همه بچه‌هایی که مرتبط بودن درگیر شدن این طراحیش کردن و با این بیانیه همراه بود که ما 2 هفته سرویس رایگان زیرساخت ابری میدیم برای اینکه شما فرصت داشته باشید تصمیم بگیرید که
ببرید.
کدوم کلاد پرووایدر رو میخواید انتخاب بکنید و سعی کردیم همدلانه باشه با افرادی که اتفاق افتاده. یعنی اگه ما مثلا این فرایند فرداش ما اتفاق بود دیگه کار از کار گذشته بود، خیلی از کسب و کارا قطع شده بودن، خیلی کسب و کار نمیتونستن یه انتخاب شاید مناسبی داشته باشن، مجبور میشن برای قراردادی با یه جایی ببندن که متعهد بشن، حتی ممکن اونجا کیفیتش پایین باشه. این یعنی به ما این موضوع بعد تو اولین تایم اتفاق بوده. یا همین 2 هفته پیش ما یه اختلال کوچیک رو سایتمون داشتیم، خب بلافاصله من اینو کاملا منعکس می‌کردم که ببینن اختلال رو سایت ابراروانه نه رو شبکه ابراروان. یعنی هیچ کدوم از سازمان‌ها یا سامانه هایی که ما داشتیم بهشون سرویس میدیم اونا هیچ کدوم در مرز خطر نیستن. ما یه اختلالی بر روی وبسایتمون اتفاق افتاد که اونم حالا مثلا از این ساعت به این ساعت بوده و در واقع برطرف میشه. اینا رو
یعنی پس بود پی آر و اطلاع رسانی رو خیلی جدی میبینی تو این درسه. پی آر هم مخفف پابلیک ریلیشن و روابط عمومی هست. ما هی انقدر پی آر گفتیم بیاد یادمون میره وقت اصطلاح رو بد فرش میخوریم. پوی موقعی بود تو کل این مسیری که میومدی و حس کنی که آقا مثلا یه اتفاق خیلی بدی افتاده اگه اینطوری شه دیگه تمومه، یا مثلا خستشی ببری، یا میدونی یه اتفاقی که دیگه بگی آقا ممکن بود ابراروان اونجا تموم میکردی؟
نه. ولی یه اتفاقی افتاد یه بار برام خیلی بهم برخورد. یه بار یه جایی به من گفتن که پاشو بیا اینجا، در واقع پلیس در واقع منو برد اونجا بعد اینکه به یکم مشتری که مشتری ما اتفاق افتاد خیلی معروف نبودیم و برخورد خیلی بدی انجام، خیلی ناراحت شدم، خیلی نه یعنی عمیقا دلم شکست که این رفتار رو با من انجام دادن. این تلخ‌ترینشون بود که خیلی ناراحت شدم. حتی دیگه بعد از اون چون خیلی مگه معروف تر شده و اینا و هر چی هم به اون میگم میگم مثلا فلانی فلان رو اما سرویس میگن دست ما
دست دوگما میزنم.
ولی میگم اون خیلی ناراحتم کرد.
خب ما داریم به قسمت پایانی میرسیم.
منم یه سوال دارم جا برای سوال من بزن.
باشه جا برای سوال تو هم میزنم. حالا همه این حرفا رو زدیم، توصیت برای استارتاپ هایی که میخوان شروع کنن به رشد کردن و بزرگ شدن چیه؟ مثلا اگه بخوای یه نکته دو نکته بگی که خیلی به نظرت مهمه حواسشون بهش باشه چیه؟ غیر از فرهنگ که صحبت کرد.
قاعدتا فرهنگ و فناوری که یه چیز ثابته که باید بدونیم که به هر حال دو تا ستون مختلفن. یه نکته مهم وجود داره و اون اینه که خیلی ها این حرف رو زدن به زبانهای مختلف گفتن. یه نفر گفته که سعی کنید کاری بکنید تو زندگیتون که وقتی پیر شدید داستانی داشته باشید برای نواهاتون تعریف بکنید. میام هر کسی به یک زبان داره این تعریف میکنه، ولی واقعا خیلی مهمه که وقتی داریم با مرگ مواجه میشیم و برمیگردیم به گذشته نگاه میکنیم بگیم که ما حداقل تلاشمون رو کردیم. یعنی نتیجه رو بذاریم کنار و برای اون تلاش ارزش قائل بشیم، اون موقع یه جور دیگه میجنگیم. این خیلی اتفاق قشنگه، مخصوصا شما میدونید که وقتی بهتر از نقاط همین اگه من اشتباه میکنم درصدش رو تصدیق بکنید. از زمانی که استارتاپ در مرحله بذری شروع میکنه تا زمانی که موفق میشه احتمالش حدود 3%، یعنی 97% دارن با شکست مواجه میشن تو مرحله های مختلفی که شکل میگیره. حالا این عددی که میگم عدد مقدس نیست که مثلا ممکن تو سیلیکون ولی یه عددی باشه 5% باشه، ولی حدود در واقع اینقدر ناچیزه. پس زمانی که استارتاپ داره شکل میگیره باید آگاه باشه نسبت به این و بدون اگه یک سال بعد، دو سال بعد، پنج سال بعد اون اتفاق، اون روز اتفاق افتاد که شکست خورده، اگه برگشت به گذشتش نگاه کرد خوشحال باشه و این خوشحال اتفاق نمیفته مگر اینکه واقعا یک تلاش اصلی شکل گرفته باشه.
خب من جواب سوالمو گرفتم. من می‌خواستم اینو بپرسم که انگیزت چی بود، چه محرکی وجود داشت برای اینکه این کار رو انجام بده؟ چون ابراروان سرمایه جذب کرده، قاعدتا ممکنه که من میدونم البته این اتفاق احتمالا نیفتاده، قاعدتا ممکنه تو ذهن خیلی از افرادی که هنوز کارو شروع نکردن باشه که خب اینا پولدار شدن رفت مثلا نمیدونم دیگه رستگار شدن چقدر وضعشون خوبه، ولی من اینو میدونم که اغلب افرادی که استارتاپ های موفق ایجاد میکنن انگیزشون پول نیست. انگیزه چی بوده که بخشی از جوابمو گرفتم؟ چیزی هست بهش اضافه بکنی؟
نه مشخصا این اصلا انگیزه پول، من همون خونه ای که داشتیم، من اصلا با این فرهنگ مستضعف پرورانه که شما میدونید مخالفم. خب خیلی موافق توزیع ثروت هم، نه توزیع فقر. خب
از اون هم کپیتالیستی مخالف.
بله بله قطعا قطعا. خب ولی من همون خونه داشتم زندگی میکردم و در واقع یه خونه اجاره توی ازگل همچنان دارم، همونجا زندگی میکنم. ماشینم یه ماشین 206 بود، همچنان همون ماشین رو دارم. نوع زندگی کردم همون بود، هیچ فرقی نکرد. درسته که درآمدم خب خیلی متفاوت شده، ولی خب اصلا به خاطر یه چیز دیگه داریم تلاش میکنیم.
خیلی خوبه.
خب حالا که میسم سوالش نست، من سوال آخرم بپرسم. خیلی سوال این برای خیلی سواله، اونم اینه که این مثلا وقتی که سوال فرهنگ دوباره وقتی که مثلا ساعت کاری مطرح نیست، آدما میتونن هر وقت میخوان بیان برن هر جا میخوان کار بکنن، بعد نمیدونم فوتبال دستی هست، میتونی بری تو حیات بشینی، میتونی بری بیرون قدم بزنی فلان اینا. هم به هم گفتی، هم فکرم توییت کرده بودی که مثلا هیچکی بیشتر از 5% زمانش رو حالا متوسط نمیذاره روش. چی میشه که این اتفاق نمیفته؟ چون همه فکر میکنم آقا اگه این کارو بکنیم همه صبح تا شب دارن تنبلی میکنن.
من حتما توصیه میکنم که شنونده پادکست برن توی گیت هاب یه بازی به اسم زنجیره اعتماد که برسه نظریه بازی هستش، اگه لینکش هم شما بذارید توی توضیحات پادکست خیلی خوب بشه. خیلی جذاب، اینو حتما یکی دو ساعت روش وقت بذارن، اینو با روش‌های مختلف تست بکنن. تعداد آدمایی که تو اون جامعه هستن چه ویژگی که دارن باعث میشه که اون تکثیر بشه یک رفتاری داخل اون جامعه. یه جایی ممکنه آروان دچار مسمومیت بشه، اون موقع دیگه وقت ما نمیگیم که نه اینجوریه داره جواب میده. واسه همین ما هی تلاش میکنیم که فرایند جذب بسیار سخت و پیچیده‌ای داشته باشیم. چندین ما بعضا تا 5 مرحله مصاحبه میکنیم، گفتگو میکنیم، چالش میدیم، گفتگو فرهنگی میکنیم و بعدم باز با یه احتیاط خیلی زیادی افراد بسیار زیادی درگیر میشن. کل اعضای تیم حق دارن که بگن که این فرد رو میخوام به عنوان عضو جدید تیمشون یا نه. تمام این کارا داریم میکنیم که اون زنجیره اعتماد اون به شکل درستی کار بکنه.
خب خیلی عالی پویا، من که خیلی لذت بردم، خیلی متفاوت بودم. آره خیلی هم ممنون ازت و امیدوارم که شنوندگانم حسابی حال کرده باشن و فعلا خدافظ تا برنامه بعد.
مرسی
منم تشکر میکنم چون خیلی من خودم رو هیجان زده شدم.
خسته نباشید.
تو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com